بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، شب بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. علی لاریجانی سرپرست مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه در مادرید با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا ملاقات می‌کند. هدف از این دیدار گفتگو درباره راه‌های خروج از بن‌بست کنونی بر سر پرونده فعالیت‌های اتمی ایران اعلام شده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه درگیری‌های جاری در منطقه دارفور را نسل‌کشی خواند و از اعمال تحریم‌های تازه و شدیدتر علیه سودان خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواهان تصویب قطعنامه‌ای تازه در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه سودان شده است. بریتانیا از اقدام آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه سودان استقبال کرد. پلیس پاکستان اعلام کرد بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل ساختمان دادگاهی در شهر پیشاور دست کم 7 نفر مجروح شدند. این بمب روز سه‌شنبه در پارکینگی مقابل دادگاه منفجر شد و باعث خسارت به اتومبیل‌های اطراف شد. مجروحان این حادثه چند نفر از رهگذران و دستفروشان خیابانی بودند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مقام‌های هندی اعلام کردند درگیری میان معترضان و پلیس در ایالت غربی راجستان دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. خشونت از آنجا آغاز شد که بیش از 20,000 نفر از مردم معترض گوجار بزرگراهی را مسدود کردند و خواهانان شدند که مشمول امتیازات ویژه‌ای مناطق فقیر کشور شوند. بر اساس قوانین هند، افراد برخی طبقات محروم می توانند از امتیازهایی نظیر شغل دولتی و فرصت‌های تحصیلی ویژه برخوردار شوند. پلیس عراق اعلام کرد روز سه‌شنبه دست کم 32 نفر در پی انفجار دو بمب جداگانه در بغداد کشته و نزدیک به 40 نفر مجروح شدند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. اعلام اتهام جاسوسی به 3 تبعه آمریکایی ایرانی تبار توسط جمهوری اسلامی ایران. عکس‌العمل گروه‌های مختلف داخل ایران در مورد مذاکره اخیر ایران و آمریکا و بررسی بازتاب آن در روزنامه‌های مهم تهران. وضعیت زیستی ببرها در زیستگاه‌های هند. و گزارش‌های دیگر. روز سه‌شنبه خبرگزاری رویتر در یک مقاله تحلیلی به بررسی تأثیر فشارهای دولت آمریکا برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته است. بر اساس مقاله رویتر، هرچند که مقامات ایرانی منکر تأثیر این فشارها شدند، ولی اقدامات دولت آمریکا باعث شده که مؤسسات بزرگ مالی و شرکت‌های نفتی جهان تردیدهایی در زمینه سرمایه‌گذاری در وضعیت نفت ایران داشته باشند. هومن سیسان برگردان بخش‌هایی از این مقاله را به اطلاع شما می‌رساند.
ایالات متحده آمریکا بر بانک‌ها و شرکت‌های انرژی اروپا فشار وارد می‌کند تا از تجارت با ایران خودداری کنند. دولت واشنگتن به منظور منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های را علیه دو بانک ایرانی اعمال کرده است. این در حالی است که تحریم‌های سازمان ملل بر یک بانک ایرانی بوده است. استاند لوی، یک مقام مسئول در وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بزرگترین مؤسسات مالی جهان در حال ارزیابی دوباره روابط تجاریشان با ایران هستند، زیرا آنها نسبت به خطر سرمایه گذاری و وجهه خود نگرانند. بانک سوسیت جنرال فرانسه یکی از مؤسسات مالی است که در پی این فشارها سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری خود در حوزه نفتی پارس جنوبی را متوقف کرده است. اکبر ترکان، رئیس شرکت نفت و گاز پارس می گوید بانک سوسیته جنرال حمایت‌های مالی خود را به علت فشارهای آمریکا متوقف کرده است و هم‌اکنون هیچ بانک اروپایی آماده سرمایه‌گذاری جدید در ایران نیست. ایالات متحده بر تمامی بانک‌های اروپایی فشار آورده است. این در حالی است که ایران با باز کردن حساب‌هایی در بحرین و دبی قصد دور زدن این فشارها را دارد تا برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفتی پارس جنوبی منابع مالی لازم را فراهم کند. ولی دولت واشنگتن پشت صحنه فعالانه اقدامات لازم را انجام می‌دهد تا مطمئن شود ایران قادر به جلب سرمایه‌گذاری‌های لازم نخواهد شد. با این حال که مقامات ایرانی تأثیر فشارهای اقتصادی آمریکا را منکر می‌شوند، ولی آقای ترکان می‌گوید شرکت‌های اصلی نفتی همچون استاتویل و توتال هم از این فشارها متأثر شده‌اند و آنها نیز باید از سیاست‌های آمریکا تبعیت کنند. مقامات شرکت استاتویل گفتند این شرکت در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه نفتی آذر تهدیدهایی دارد، زیرا این شرکت علاقه‌مند است که از منافع آمریکا حمایت کند. قرار بود که شرکت نورکس هایدرو توسعه میدان نفتی آذر را انجام دهد، اما استاتویل بخش نفت و گاز شرکت نورکس هایدرو را در ماه دسامبر خریداری کرد و تصمیم‌های قبلی این شرکت منوط به تأیید شرکت استاتویل خواهد بود.
برگردان مقاله خبرگزاری رویتر را شنیدید توسط هومن سیسان در مورد تأثیر فشارهای دولت آمریکا بر سرمایه‌گذاران خارجی در ایران. صبح سه‌شنبه یوناس استوره وزیر امور خارجه نروژ در پارلمان این کشور حضور پیدا کرد تا به پرسش‌های نمایندگان راستگرای مجلس این کشور درباره دعوت مقام‌های ایرانی در 20 روز گذشته به نروژ پاسخ دهد. طی 20 روز گذشته منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران به نروژ دعوت شدند. عباس شکری از نروژ گزارش می‌دهد.
به درخواست دو حزب راستگرای ترقی‌خواه FRP و لیبرال هویره، آقای استوره وزیر خارجه نروژ در پاسخ این پرسش حزب ترقی‌خواه که دعوت از مسئولین جمهوری اسلامی در شرایط فعلی که کشورهای اروپایی، آمریکا و شورای امنیت خود را آماده صدور قطعنامه شدیدتر علیه ایران می‌کنند، می‌تواند از سوی ایران تعبیری نادرست داشته باشد که مثلا نروژ خواهان رابطه تنگاتنگ با ایران است، گفت: من هم مثل شما نمایندگان نگران نقض روزافزون حقوق بشر در ایران هستم و امیدوارم که این روند ناعادلانه هر چه زودتر متوقف شود. او در ادامه افزود: دولت نروژ خواهان این است که موضوع حقوق بشر و نقض آن از سوی حکومت اسلامی ایران در سایه سنگین موضوع اتمی به دست فراموشی سپرده نشود. ما در تلاشیم تا ارتباط دو جانبه با ایران را در ارتباط با حقوق بشر حفظ کنیم و در گفتمان‌های سیاسی موضوع رعایت حقوق بشر و پیمان‌نامه‌های رسمی سازمان ملل که ایران آنها را امضا کرده، مثل حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌های دینی و قومی و فعالیت‌های سیاسی با آنها یادآور شویم. وزیر امور خارجه نروژ در رابطه با مسئله اتمی و اصرار ایران مبنی بر استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای به رادیو فردا می‌گوید: با توجه رد همه پیشنهادهای اروپا، آمریکا و شورای امنیت به ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم و دریافت کمک‌های لازم برای اهداف صلح‌آمیز هسته‌ای، دلیل ندارد که ما به گفته‌های مقامات ایرانی اعتماد کنیم. در ادامه می‌گوید: عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم فقط به بن‌بست افسندن هر نوع تلاش سیاسی برای حل بحران اتمی ایران منتهی خواهد شد، چیزی که دولت نروژ خواهان آن نیست. ما معتقدیم که انزوای دیپلماتیک و حمله نظامی به ایران موجب مخفی تر شدن سیاست‌های هسته‌ای آن کشور می‌شود. عباس شکری، رادیو فردا، نروژ.
گزارش عباس شکری را شنیدید در مورد اعتراض نمایندگان راستگرای مجلس نروژ به دعوت مقامات بلندپایه ایرانی به نروژ توسط وزیر امور خارجه و دولت این کشور. روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی اعلام کرد سه شهروند آمریکایی که دارای تابعیت دوگانه آمریکا و ایران هستند به طور رسمی متهم به جاسوسی شدند. شاکی پرونده این افراد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام شده است. جزئیات بیشتر در گزارش مهدیه جاوید.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد حاله اسفندیاری به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران به روش جاسوسی به نفع بیگانگان متهم است و شاکی پرونده وزارت اطلاعات است. آقای جمشیدی افسود فعلا حاله اسفندیاری در بازداشت به سر می‌برد و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، سخنگوی قوه قضاییه به جز خانم اسفندیاری، نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا و کیان تاجبخش مشاور انستیتوی جامعه باز را به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد. خانم اسفندیاری که مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز مطالعات وودرو ویلسون در واشنگتن است، برای دیدار از مادر 93 ساله خود به ایران سفر کرده، اما از حدود 6 ماه پیش تا کنون موفق به خروج از ایران نشده است. به گفته مرکز مطالعات وودرو ویلسون، خانم اسفندیاری زمانی که در ماه دسامبر برای خروج از ایران راهی فرودگاه بود، مورد حمله چند مرد مسلح قرار گرفت که صورت‌های خود را پوشانده بودند. پاسپورت و چمدان‌های خانم اسفندیاری به سرقت رفت. حاله اسفندیاری که 67 سال سن دارد، از حدود 1 ماه پیش در زندان اوین در بازداشت است. نازی یا پرناز عظیما، مترجم سرشناس و خبرنگار رادیو فردا نیز زمانی که برای دیدار از مادر خود به ایران سفر کرد، گذرنامه ایرانی او توسط مقام‌های جمهوری اسلامی ضبط شد. با وجودی که خانم عظیما با قرار وثیقه 510 میلیون تومانی اکنون آزاد است، اما هنوز گذرنامه‌اش به وی برگردانده نشده و اجازه خروج از کشور را ندارد. اما کیان تاجبخش نیز از مشاوران انستیتوی جامعه باز و کارمند سابق بانک جهانی است. او از حدود 20 روز پیش در بازداشت جمهوری اسلامی است. وزارت امور خارجه آمریکا دستگیری شهروندان آمریکایی در ایران را محکوم کرده است. شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه، پیش از این تاکید کرده بود چه دولت ایران این اتهام ها را پیگیری کند یا نه، اتهام ها بی‌معنا هستند. 16 سناتور آمریکایی از جمله هیلاری کلینتون، بانوی اول سابق آمریکا و نامزد مقام ریاست جمهوری نیز در نامه‌ای به بنگیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواهان اقدام فوری سازمان برای آزادی حاله اسفندیاری و نازی عظیما شدند. سناتورهای آمریکایی بازداشت این افراد را غیر قابل توضیح خواندند. مرکز وودرو ویلسون، رادیو اروپای آزاد و انستیتوی جامعه باز هر سه اتهام‌های وارده و کارمندان خود را رد کرده و خواهان آزادی فوری آنها شدند.
گزارش مهدی جاوید را شنیدید.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
مذاکرات علنی و سازماندهی شده ایران و آمریکا بعد از نزدیک به 3 دهه روابط پرکشمکش دو کشور، روز دوشنبه 7 خرداد در بغداد و در خصوص امنیت عراق برگزار شد. حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در بغداد، و رایان کروکر، سفیر آمریکا در عراق، هدایت این مذاکره تاریخی 4 ساعته را که پشت درهای بسته برگزار شد به عهده داشتند. دو طرف در پایان این مذاکره که در خانه نخست وزیر عراق برگزار شد، از روند مذاکره ابراز رضایت کردند و کاظمی قمی گفت کمتر از 1 ماه دیگر دور بعدی این مذاکره آغاز خواهد شد، هرچند که رایان کروکر این موضوع را بسته به دعوت دولت عراق دانست. در تهران همچون سایر نقاط جهان، رسانه‌ها و فعالان سیاسی به گمان زنی در مورد میزان فایده بخش بودن این مذاکرات در سرنوشت عراق و نیز تأثیر آن بر روابط دو کشور ایران و آمریکا پرداختند. حسام مهدوی به همین مناسبت نگاهی دارد به رویکرد برخی روزنامه‌های مهم تهران و همچنین اظهار نظر دبیرکل نهضت آزادی به عنوان یکی از گروه‌های سیاسی خارج از حاکمیت.
روزنامه‌های روز سه‌شنبه تهران با اختصاص تیترها و گزارش‌های عمده در خصوص مذاکرات ایران و آمریکا در عراق به این تحول تاریخی در روابط خصمانه دو کشور واکنش‌های مختلفی نشان دادند. اکثر روزنامه‌های جناح راست با برجسته کردن گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره مذاکره ایران و آمریکا که گفته بود این مذاکره بعد از 40 بار درخواست آمریکا صورت گرفته است، در این حال این مذاکره را بی‌نتیجه توصیف کردند. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان متهم در جایگاه قاضی نوشته است قرار بود در مذاکرات بغداد هیئت ایرانی با آمریکا به عنوان متهم تفهیم اتهام کند و وظایف اشغالگران را به هیئت آمریکایی گوشزد نماید، ولی اظهارات سفیر آمریکا در عراق مبنی بر تکرار اتهامات واهی و دست داشتن ایران در ناامنی‌های این کشور صحنه را کاملا برعکس می‌کند و متهم را در جایگاه شاکی و طلبکار قرار می‌دهد. در ادامه سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است اظهارات رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکایی نشان می‌دهد آمریکا نه تنها حاضر نیست در جایگاه متهم قرار گیرد، بلکه خود را قاضی و طرف مقابل خود را متهم می‌داند. بدین ترتیب مذاکرات بغداد کاملا نشان داد که مذاکره با آمریکا حتی در مورد موضوع خاص عراق یک اقدام دقیق و حساب شده نیست. روزنامه جوان که با سرمایه گذاری سپاه پاسداران منتشر می شود نیز نوشته است تلاش آمریکایی ها برای تغییر وضعیت و فشار بر جمهوری اسلامی و استفاده از تهدید از یک سو و بی‌اعتمادی موجود که برخی اقدامات آمریکایی ها به آن دامن می زند، از سوی دیگر به ابهامات حاکم بر این نشست و نامعلوم بودن نتایج آن دامن زده است. روزنامه حزب الله در سرمقاله با عنوان توپ در زمین ایران نوشته است چنان که پیش بینی می شد مذاکرات روز گذشته هیئت های ایرانی و آمریکایی افزوده‌ای برای امنیت ملی ما به همراه نداشت. به نوشته این روزنامه هیئت ایرانی هرچند در نهایت موضعی منتقدانه نسبت به آمریکا گرفت، ولی نتوانست از بازی آمریکا فرار کند و آمریکا توپ ناامنی‌ها را به زمین ایران فرستاد. اما روزنامه پرنفوذ کیهان از عبارت ایران تفهیم اتهام کرد برای عنوان اصلی صفحه اول خود استفاده کرد تا نشان دهد مذاکره کنندگان ایرانی از هیئت آمریکایی بازخواست کرده‌اند. با این وصف روزنامه کیهان صرفاً به انعکاس حد در خبرهای مربوط به این مذاکره بسنده کرد و سرمقاله یا گزارشی را به این موضوع اختصاص نداد. سرمقاله ها و گزارش های مطبوعات اصلاح طلب تهران هم عمدتاً به بررسی مذاکرات ایران و آمریکا اختصاص دارد. روزنامه شرق در سرمقاله به عنوان دریچه اول مذاکرات ایران و آمریکا تاکید کرده است بغداد در روند بحران های معلق ایران و آمریکا تنها یک دریچه است، اما دریچه بسیار مناسب و توجیه پذیر. در نتیجه اگر عبور دستگاه دیپلماتیک کشورمان از این دریچه به سلامتی صورت گیرد، دریچه‌های دیگری بر سر راه خواهد بود که پرونده هسته‌ای، بحران خاورمیانه و بحران‌های منطقه‌ای از جمله آنهاست. در سایر واکنش‌ها ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است اینکه به مردم بگوییم ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم اما گفتگو می‌کنیم بازی با کلمات است و هر دو یک معنا دارد.
حسام مهدوی و بررسی بازتاب روزنامه‌های مهم تهران در مورد مذاکرات علنی ایران و آمریکا بعد از 28 سال. در همین مورد به گزارش دیگری توجه فرمایید. برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی با انتقاد از مذاکرات هفتم خرداد ماه ایران و آمریکا درباره وضعیت امنیتی در عراق می‌گویند تا زمانی که آمریکایی‌ها از ایران می‌خواهند تا در ناآرامی‌های عراق دخالت نکند، چنین مذاکراتی هیچ دستاوردی نخواهد داشت. طی 28 سال گذشته این برای نخستین بار بود که نمایندگانی از دو کشور به صورت رسمی با یکدیگر مذاکره کردند. در این مورد آرش ایرانی گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
مفسر بخش خبری هشتم خرداد ماه صدای جمهوری اسلامی با اشاره به مذاکرات روز یکشنبه سفرای ایران و آمریکا در بغداد که به اوضاع امنیتی در عراق میپرداخت مدعی شد
امریکایی‌ها قبل از شروع مذاکرات از نظر تبلیغاتی و امنیتی صحنه ای را سعی کردن ایجاد بکنند که ایران را یکی از طرفهای بحران در عراق معرفی بکنند و تا زمانی که سیاست امریکایی ها چنین باشد به نظر نمی رسد که مذاکرات به جای مطلوبی برسد، بلکه طرف امریکایی باید به این نکته اذعان کند که ایران بخش مهمی از حل بحران در عراق را تشکیل می دهد و نه اینکه خودش یکی از عوامل ایجاد بحران در عراق باشد. این تغییر دیدگاه در طرف امریکایی مطمئنن به نتایج مثبتی در آینده مذاکرات خواهد انجامید.
این در حالی است که روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله همین روز خود با اشاره به درخواست سفیر آمریکا از همتای ایرانی خود برای عدم مداخله در ناآرامی‌های عراق نوشت مذاکرات دیروز بغداد کاملا نشان داد که مذاکره با آمریکا حتی در مورد موضوع خاص عراق یک اقدام دقیق و حساب شده نیست. به همین دلیل بهتر است این مذاکرات ادامه پیدا نکند و در همین نقطه قطع شود. آمریکا بارها ضمن ارائه اسناد و شواهد گوناگون که مؤید مداخلات جمهوری اسلامی در ناآرامی‌های عراق است، از تهران خواسته تا به ایفای نقش سازنده‌تری در کشور همسایه خود بپردازد، نکته ای که در مذاکرات هفتم خرداد ماه بغداد نیز از سوی سفیر آمریکا در عراق به طرف ایرانی اعلام شد. آرش ایرانی، تهران.
گزارش آرش ایرانی را شنیدید در مورد انتقاد برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی به مذاکرات هفتم خرداد ماه ایران و آمریکا. و ما گزارش دیگری در همین مورد. ملاقات میان هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا در عراق در نشریات عمده بین‌المللی انعکاس گسترده یافته است که فریبا مودت خلاصه ای از آن را به اطلاع شما می‌رساند.
نشریات باستون گلوب و واشنگتن پست چاپ آمریکا و فینانشل تایمز چاپ لندن متفق القولند که مذاکرات روز گذشته میان هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا در بغداد هرچند به هر حال جنبه‌های مثبت داشته است، اما نقطه عطفی نه در روابط ایران و آمریکا و نه در اوضاع نابسامان عراق بوده است. باستون گلوب میگوید این ملاقات نمایانگر تغییر سیاست دستگاه رهبری آقای بوش است که سردمدار نهضت بین‌المللی مخالف برنامه‌های غنی‌سازی ایران بوده است. واشنگتن پست هم میگوید اظهارات دو دولت مرد حاکی از آن است که ارزیابی‌های ایران و آمریکا در مورد اوضاع عراق و مسائل امنیتیش همگن است. واشنگتن پست می‌افزاید کسی انتظار یک نقطه عطف را از این ملاقات نداشت، اما این امیدواری وجود دارد که گفتگوهای روز دوشنبه سرآغاز دور جدیدی از مذاکرات باشد که شاید نتیجه آن عراقی باثبات‌تر و عادی شدن روابط میان ایران و آمریکا باشد. و فینانشل تایمز هم به همین گونه می‌گوید این ملاقات نه چندان پرحاصل نمایانگر تمایل طرفین به آغاز روند گفتگوهای مستقیم در مورد مسائل میان ایران و آمریکا است. اما نشریه کریستین ساینس مانیتر میگوید گفتگوهای روز دوشنبه نشان می‌دهد که دستگاه رهبری بوش مصمم است که کلیه راه‌های دیپلماتیک برقراری ثبات در عراق را بیازماید و نیز نمایانگر آن است که پرزیدنت بوش در سیاست‌های خارجیش بیشتر به عملگرایی روی آورده است. و برای ایران به گفته کریستین ساینس مانیتر این دیدار از آن جهت اهمیت داشت که تنها ابرقدرت جهان با نشستن به دور یک میز با ایران جمهوری اسلامی را به عنوان یک قدرت عمده نه تنها در عراق بلکه در خاورمیانه شناخته است. کریستین ساینس مانیتر به طور خلاصه میگوید مهم این است که این مذاکرات بدون حمایت پرزیدنت بوش و بدون توافق آیت الله خامنه ای برگزار نمیشد. و اما در نقطه مقابل مقالات ذکر شده گزارش نشریه تحلیلی استراتفورد کامنتریست که میگوید هرچند این آغاز قضیه است، اما طرفین به پیشرفت‌های چشمگیری نائل شدند. با وجود این، به گفته این تحلیل هنوز مسائل بسیاری از جمله مسائل تاکتیکی و فقدان روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا باید حل شود تا طرفین بتوانند به طور همزمان در مورد عراق همکاری کنند. استراتفورد کامنتری میگوید هم ایران و هم آمریکا باید این را بپذیرند که به دیگری امتیازی نمیدهند و تنها به خاطر ثبات عراق کنار یکدیگر قرار گرفتند. اما آمریکا میخواهد ایران به گفته این نشریه دست از مجهز کردن شورشیان بردارد و ایران میخواهد مطمئن شود ارتش عراق توانایی حمله به خاک جمهوری اسلامی را نخواهد یافت. و مسئله امنیت ایران نکته ای است که در مقاله تحلیلی کمرسانت چاپ مسکو منعکس شده است. کمرسانت به سخنرانی کوتاه اما مملو از احساسات آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق اشاره میکند که وی با این نظریه موافق است که نیروهای آمریکایی تنها برای حفظ امنیت عراق در این کشور مستقرند و نه اینکه از خاک عراق برای حمله علیه همسایگان این کشور استفاده کنند. نشریه نیویورک تایمز هم میگوید ملاقات میان سفرای ایران و ایالات متحده تنها فرصتی بود که طرفین شکایات خود را برای دیگری مطرح کند و به گفته این نشریه هیئت‌های نمایندگی دو کشور جزئیات نظرات خود را مطرح نکرده و به انتقادات یکدیگر پاسخ ندادند.
گزارش فریبا مودت و بررسی انعکاس مذاکره هفتم خرداد ایران و آمریکا در نشریات جهان. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. ببر سمبل ملی هند است، اما این روزها یافتن ببرها در زیستگاه طبیعیشان کار چندان ساده‌ای نیست. کشور هند اکنون در وضعیت نسبتاً خجالت‌آوری قرار گرفته و آن داشتن مناطق حفاظت شده برای ببرهاست بدون آنکه ببری در آن زندگی کند. در این مورد تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
مشاهده ببر در زیستگاه‌های طبیعی این حیوان در هند روز به روز دشوارتر می‌شود. پارک ملی رانتامپور در ایالت راجستان هند یکی از بهترین مکان‌ها برای دیدن ببرهاست. این پارک تبدیل به مکان توریستی محبوبی شده که برای مناطق اطراف نیز درآمدزاست. اما دیگر مناطق حفاظت شده ببرها چندان خوش اقبال نیستند. در منطقه حفاظت شده ساریسکا و نیز در راجستان تعداد توریست ها رو به کاهش است، زیرا از نوامبر سال 2004 به این سو هیچ ببری در این مناطق دیده نشده و کارشناسان دلیل رو به نابودی گذاشتن جمعیت ببرها را انسان می دانند. برای حل این مشکل وزارت محیط زیست و طرح‌های جنگلی تصمیم گرفته است که تعدادی از ببرهای پارک ملی رانتامپور را به ساریسکا منتقل کند. راجش گوپال ریاست پروژه ببر وزارتخانه این ایده را تایید می‌کند.
ما به راحتی توانایی آن را داریم که تعدادی توله ببر را در سنین پایین از مناطق دور جغرافیایی که در آن ببرها حفاظت شده‌اند مثل رانتامبور به ساریسکا بیاوریم. این کار شدنی است.
اما برخی از افراد محافظه‌کار مخالف این طرح هستند. استدلال مخالفان این است که 10,000 نفر در داخل محوطه حفاظت شده پارک ساریسکا زندگی می‌کنند و این شامل روستاییانی می‌شود که به ببرها به عنوان یک تهدید نگاه می‌کنند و سوداگرانی که در جستجوی پوست ببر و دیگر اعضای بدن او برای فروش در بازارهای سیاه مرزی در نپال و چین هستند. برخی اعتقاد دارند محصولات تهیه شده از ببر در داروسازی و تقویت نیروی باه کاربرد دارد. یکی از ببر دوستان محافظه کار سرشناس والمیک تاپار است. به معتقد است این طرح جابجایی نمیتواند حیوانات در معرض خطر را نجات دهد.
اگر مردم دهکده نخواهند بروند شما نمیتوانید ببرها را جابجا کنید، زیرا ببرها و انسان همزیستی نمی کنند.
محافظه کاران طرفدار ببرها از اینکه هیچ کس در دولت هند در مقایسه با آنچه در زمان ایندیرا گاندی می گذشت نسبت به نجات حیوانات تعهدی ندارد اظهار تأسف می کنند. خانم گاندی در زمان ریاست جمهوریش شکار ببر و معامله پوست ببر را ممنوع کرد و نوع مایع حفاظت شده مخصوص ببرها ایجاد کرد. در سال 1984 و زمانی که خانم گاندی ترور شد حدود 4,000 ببر در سراسر هند زندگی می کردند. اکنون آمارهای رسمی از وجود 3,500 ببر حکایت می‌کنند و برخی مدعی هستند که تعداد واقعی ببرها در هند شاید از این هم بسیار کمتر باشد. هند جایگاه اصلی تجارت ببر است. بنابر تخمین اینترپل، تجارت غیرقانونی محصولات حیات وحش سالانه در سراسر جهان نزدیک به 12 میلیارد دلار درآمد دارد.
گزارش تارا عاطفی و در مورد وضعیت غم‌انگیز کاهش تعداد ببرهای هند. شنوندگان عزیز به رادیو فردا گوش میکنید، با ما باشید. در پایان مجله خبری شبانگاهی به چند خبر دیگر توجه فرمایید. پلیس عراق اعلام کرد روز سه‌شنبه دست کم 32 نفر در پی انفجار دو بمب جداگانه در بغداد کشته و نزدیک به 40 نفر مجروح شدند. انفجار یکی از بمب‌هایی که در یک اتوبوس پارک شده در میدان تهران در مرکز بغداد قرار داشت، باعث مرگ 22 نفر شد و بمب دوم در جنوب غربی بغداد 10 کشته و 15 مجروح بر جای گذاشت. بر اساس بیانیه وزارت کشور سوریه، نتیجه همه پرسی روز یک شنبه نشان می‌دهد که بیش از 97% آرا به نفع ابقای بشار اسد در مقام ریاست جمهوری هستند. در همه پرسی روز یک شنبه از مردم سوریه خواسته شد نسبت به ابقای آقای اسد در مقام ریاست جمهوری برای 7 سال دیگر پاسخ آری یا نه بدهند. بشار اسد در سال 2000 پس از درگذشت پدرش به ریاست جمهوری سوریه رسید. حافظ اسد پدر بشار اسد نیز بیش از 30 سال با قدرت تمام بر سوریه حکومت کرد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت حاله اسفندیاری به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت‌های تبلیغی و جاسوسی به نفع بیگانگان دستگیر شده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شاکی پرونده حاله اسفندیاری است. آقای جمشیدی اتهام مشابهی را متوجه کیان تاج بختانس و گفت این تبعه ایرانی آمریکایی نیز در بازداشت به سر می‌برد. روزنامه‌های جهان عرب روز سه‌شنبه خبر دادند شورای عالی قضایی در اردن یک قاضی زن را به عنوان رئیس دادگاه تعیین کرده است. بنا به گزارش‌ها احسان برکات نخستین زنی است که در تاریخ اردن به این مقام منصوب می‌شود. خانم برکات ریاست دادسرایی در غرب عمان پایتخت اردن را بر عهده می‌گیرد که 22 قاضی و 81 کارمند در آن کار می‌کنند. احسان برکات همچنین معاون شورای زنان حقوقدان عرب است. وزرای 60 کشور که در کنفرانس تغییرات جوی در هامبورگ آلمان شرکت کرده بودند نتوانستند به پیشرفتی در این مذاکرات دست یابند. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان